بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان. سرمایه‌گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه از سرمایه تا تولید برنامه است با رویکرد بررسی راهکارهای تحقق شعار سال و شیوه های سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های مختلف اقتصادی. تلاش داریم تا با بررسی موانع سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های مختلف، روش ها و راهکارهای متخصصان رو برای رونق تولید ناشی از سرمایه گذاری بررسی کنیم تا انشاءالله این رونق به بهبود معیشت مردم و برها سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مولد اقتصادی منجر بشه. در هر برنامه در بخش اصلی برنامه یکی از صنایع و بخش های تولیدی کشور رو بررسی میکنیم. به استان‌های مختلف کشور سفر می‌کنیم و ظرفیت‌های اقتصادی اون استان‌ها برای سرمایه‌گذاری مطلع می‌شیم و البته در بخشی به نام فرصت مرور می‌کنیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، لطفاً از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو در مورد برنامه از سرمایه تا تولید به ما منعکس بفرمایید و اگر موضوعی مد نظرتون هست یا استانی مد نظرتون هست که از نظر ظرفیت ها بررسی بشه، لطفاً از طریق سامانه پیامکی اسم اون استان رو و ظرفیت تولیدی اون استان رو برای ما پیامک بکنید تا ما در برنامه‌های آینده به اون موضوع بپردازیم و حتماً از شما هم در اون برنامه استفاده می‌کنیم تا تجربیاتتون رو با دیگر شنوندگان محترم در میون بگذارید. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. برنامه از سرمایه تا تولید امروز با موضوع سیمان تقدیم حضور شما میشه. امروز با جناب آقای علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ایران میخواییم صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس الوندیان، عرض سلام دارم خدمت شما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و امیدوارم اوقات خوشی رو در پیش داشته باشید. هستم خدمتتون.
خیلی متشکرم. ما قبلا هم در خدمت شما بودیم و موضوع تولید سیمان رو در کشور بررسی کردیم. یکی از موضوعاتی که مجدداً می‌خوایم از خدمت شما سوال بکنیم و بیشتر بدونیم راجبش، ظرفیت تولید سیمان در کشور هست.
بله. اجازه بفرمایید یک خلاصه روند سرمایه گذاری در صنعت سیمان رو خدمتون توضیح بدم که در جریان این روند سرمایه گذاری باشید. اولین کارخانه سیمان ایران در شهر ری در سال 1312 سرمایه گذاری شد با ظرفیت 100 تن در روز یا به عبارت حدود 3000 تن در سال که در دیماه 8 دیماه هم به همین دلیل به نام روز سیمان نامگذاری شده و اندازه شده.
بله.
اما در آینده مثلا بعد از انقلاب خب روند سرمایه گذاری توی صنعت شدت گرفت. امروز که خدمت شما هستیم حدود 90 میلیون تن در سال ظرفیت تولید سیمان در کشور هست که بالای 88 میلیون تن سیمان خاکستری است و حدود 1.6 میلیون تن هم ظرفیت تولید سیمان سفید در کشور هست و مصرف داخل کشور چیزی حدود 66 میلیون تن در سال ما مصرف سیمان داخل کشور داریم.
یعنی ما مازاد مصرفمون ظرفیت تولید داریم. آیا از این ظرفیت به صورت کامل استفاده میشه و ما تولید میکنیم 90 میلیون تن؟
نه، متاسفانه محدودیت انرژی، برق و گاز سایه سنگینی روی صنعت انداخته و ما در سال 1403 به عنوان مثال 72 میلیون تن تولید کردیم، یعنی بالغ بر 17 تا 18 میلیون تن از ظرفیت تولید کشور خالی ماند و این معنیش اینه که اگر مشابه سازی کنیم میشه گفت که 18 کارخانه با ظرفیت 1 میلیون تن رو متوقف کردیم و صنعت داره با راندمان پایین تر از ظرفیت اسمیش داره تولید میکنه و این مطلب در واقع هزینه های تولید رو افزایش میده. صنعت برای 90 میلیون تن سرمایه گذاری کرده، چه راجع به نیروی انسانی است، تجهیزاتش، ماشینالاتش، استخراجش، اما میاد به یک راندمان بسیار پایین تری داره تولید میکنه و این یک در واقع خسارت سنگینی رو به این صنعت تحمیل میکنه.
بله، آیا ما امکان افزایش ظرفیت تولید در کشور رو داریم در صورتی که ما انرژی رو بتونیم فراهم بکنیم؟ این امکان برای ما وجود داره؟
ببین، این در واقع حدود 90 میلیون تنی که در خدمت رو عرض کردیم ظرفیت عملیاتی است، یعنی برای 300 روز کار کارخانجات سیمان کشور.
بله.
این ظرفیت در واقع پیشبینی شده و امکان در واقع تولید رو داریم. در حوزه صادرات هم ما علاوه بر 66 میلیون تن ظرفیت داخلی حدود 14 میلیون تن ظرفیت صادرات در اطراف مرزهای کشور داریم به کشورهای مختلف، چه در جنوب کشور، شرق کشور، عراق و شمال کشور رو داریم صادر میکنیم.
آقای مهندس الوندیان، خیلی نکته اساسی و مهمی رو شما اشاره فرمودید. ببینید، ما الان در وضعیتی قرار داریم که ایجاد اشتغال برای افراد کشور بسیار اهمیت داره. سرمایه گذاری در صنایع مختلف میتونه خیلی برای کشور مهم باشه و بحث صادرات و ارزاوری واقعا حیاتی است برای کشور. در حالی که ما این ظرفیت رو داریم، بازارهای اطراف رو داریم که یکی از مشکلات اساسی کسب و کارهای مختلف اینه که بازاری براش وجود داشته باشه. ما میتونیم افزایش بازار داشته باشیم و تولید بکنیم، افراد بیشتری رو به کار بگیریم، صادر بکنیم، ارز برای کشور وارد بشه و شاید خیلی از مسائل مربوط به انرژی رو بتونیم از این حیث برطرف بکنیم. سرمایه گذاری هایی که حاصل از ارزهای صادراتی وارد کشور بشه و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث بشه که ما بخش تولید انرژیمون رو تقویت بکنیم. این هماهنگی بین حلقه‌های مختلف در جاهای مختلف کشور، در دستگاه‌های مختلف کشور، آیا اتفاق می‌افته که ما به این سمت پیش بریم، یه هدف گذاری بکنیم؟ مثلا الان 1404 هستیم، بگیم در سال مثلا 1410 ما در این نقطه قرار داریم و میتونیم بازار صادراتی اطرافمون رو پوشش بدیم و حتی بازارهای کشورهای دورتر رو. آیا این سرمایه‌گذاری و این برنامه‌ریزی وجود داره؟
ببینید، اصلا در سنت توانمندی است. سیمان یک صنعت مادره و واقعا رونق این صنعت صنایع پایین دستی بالا دستش رو رونق میده و هرچی این صنعت رو در تنگنای انرژی قرار بدیم و تحت فشارهای مختلفی که در ناترازی رو به متأسفانه به صنعت انتقال میدیم، یعنی بله. این در واقع خب این صنعت هم داره اشتغال زایی خودش رو داره و هم اشتغال زایی بالایی در صنعت‌های مختلف، حتی حمل و نقل.
بله،
بخش زیادی از حمل و نقل داره این کالای حجیم رو داره در کشور جابجا میکنه، چه برای داخل چه برای صادرات.
بله.
هم صنایع بعدی، صنایع بتونه پیش ساخته، ساختمان پیش ساخته و خود صنعت ساختمان به شکل به این صنعت وصلند و واقعا این جای نگرانی داره. همیشه هم داریم تلاش میکنیم که نباید تمام این ناترازی رو به صنعت منتقل کنیم. درسته جای مختلف هم به هر حال همه باید پوشش داده بشن، ولی صنعت هم باید دریابیم. این صنعت خودش بخشی از امنیت اشتغال داره پوشش میده، مخصوصا در مناطقی که در واقع از شهرام فاصله دارن، مناطق مختلفن و صنعت سیمان یک پراکندگی جغرافیایی در کشور داره، در تمام حتی نقاط دور افتاده اما کارخانه داریم در نزدیک مرزها، و این داره در واقع اون مناطق رو داره از از اشتغال داره پوشش میده و واقعا توسعه دهنده است در اون مناطق مختلف. باید حمایت کنیم. ما در این واقع ناترازی ها وقتی که نمودار تولید کارخونه رو نگاه میکنیم خیلی عجیبه. شاید ما مثلا در طول سال 3 ماه کارخونه رو با ظرفیت کار میکنن، بقیه ماها همه امسال در سال 1404 متاسفانه ناترازی ما در تحمیلی به صنعت سیمان بسیار تشدید شده. عنوان مثال ما در سال 403 ما در مهر ماه ناترازی گاز پیدا کردیم. بله. شروع کنیم به ناترازی. در 402 در آخر آبان ماه بودیم. امسال اومدیم از اول اردیبهشت ماه
ناترازی
گاز شروع شده. در آخر فروردین ناترازی برق شروع شده. و اتفاقی در کشور افتاد که واقعا بازار سیمان رو ملتهب کرد که میتونست نیفته. یک اطلاع یک ساعت قبل به یک صنعت سنگین گرم که با دمای بالای 1300 درجه کار میکنه، 6 رو باید بهش پیام بدیم کارخونجات متوقف کنیم تا ساعت 8 صبح، یعنی یک ساعت، و تمام صنعت رو متوقف کردیم. صنعت سیمان رو، خب التهابی که تو بازار پیش آمد متاسفانه با وجود که ما داشتیم یک روند متعادل در عرض و تقاضا داشتیم پیش میرفتیم بدون هیچ گونه التهاب قیمتی و بازار داشت کار خودشو میکرد، ما عرضه بالایی در کشور داشتیم.
بله.
وقتی یک باره جریان عرضه رو قطع میکنیم، خب تقاضا بالاست، بازار ملتهب میشه و رسیدیم به چند برابر قیمت در کف بازار و با یک شاید برای تا 10 روز تلاش ما، وزارت سمت، خود انصافا وزارت نیرو، دوستان ما در دیسپچ مساعدت کردن، تونستیم برگردونیم کارخونجات رو و شاید چند هفته طول کشید تا بدون شکر رو تخلیه کنیم در بازار. یعنی یک تقاضای عجیبی در بازار شکل گرفت و کاذب و تصوری بود که در کف بازار صحبت می‌کردیم، گفتن سالی که نکوس از بهارش پیداست، اگر اردیبهشت برقتون رو قطع میکنن چه اتفاقی در ماه بعد میفته،
در مرداد چه خواهد.
و خیلی تلاش کردیم که این ذهنیت رو پاک کنیم. عرضه بالایی در کشور شکل گرفت و حالا الانم واقعا هم سیمان مرزی که در دسترس مردم عزیزمون هست، ما برای تابستون هم ذخیره سازی کردیم و مشکلی در عرضه سیمان نداریم،
خدا رو شکر.
یعنی این صنعت هم که خدمت رو عرض کردم چیز نزدیک به 1.5 برابر نیاز داخل سرمایه گذاری شده. بس قطعا در تامین سیمان کشور ما مشکلی نداریم. مشکلمون در این تصمیم گیری های
ناگهانی
و خلق الساعه است و بدون هماهنگی. و اگر واقعا به هر حال ما همراهی میکنیم با این ناترازی و در این تلاش میکنیم سرمایه گذاری اتفاق بیفته و از این وضعیت خارج بشیم.
آقای مهندس الوندیان، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. ببینیم مثلا وقتی یه اتفاق توی خانواده کوچک میخواد بیفته و اون فرد میدونه که این اتفاق میفته و ممکنه که روند متعادل زندگی در اون خانواده به هم بخوره، یه فکر میکنه، میاد یک تنظیم میکنه، مدیریت میکنه، میگه مثلا اگه قراره امروز برق بره، من یه سری کارهایی رو که واجبه مثلا با برق انجام بدم این رو موکول میکنم به ساعتی که حالا برق هست و حالا شاید مصرف برق در حالت پایین تری قرار داره، یا مثلا آب قطع میشه، یا مثلا بودجه کم میاد، هرچی. به هر حال کسی که مدیریت اون خانواده رو به عهده داره این رو تنظیمگری میکنه. در مورد صنایع مختلف، حالا صنعت سیمان که شما دبیر انجمن کارفرمایان این صنعت هستین هم همینطوره و فرموده شما بسیار منطقی و درسته که اگر ما از قبل بدونیم که در فلان روز فلان ساعت ممکنه که با کمبود انرژی مواجه بشیم، گاز و برقمون مثلا قطع بشه، میایم بازار رو طوری نگه می‌داریم، عرضه رو طوری نگه می‌داریم که در اون برهه مشکلی به وجود نیاد. این حلقه ارتباطی شما با تصمیم گیرندگان در این زمینه آیا برقرار هست؟ آیا با شما ارتباط دارن؟ آیا اطلاع رسانی درست انجام میدن؟ یا اینکه نه، شما یهو در مقابل یک عمل انجام شده قرار میگیرین که در اون لحظه باید تصمیم میگیرین چیکار بکنین؟
ببین، ما از یک موضوعی صنعت سیمان که میدونن تبعات این تصمیمات نه علاوه بر صنعت سیمان مردم هم داره تحمیل میشه. بله. موضوعی که ما به شدت دنبالش هستیم و ناراضی هستیم، شاکی هستیم از اینکه این وزارت خونه ها باید بتونن با ما برنامه بدن که در طول این 12 ماهه سال در این ماه ها من اینقدر به شما برق میدم، گاز میدم، سوخت میدم، ما این برنامه رو نداریم و یکی از در واقع درخواست‌های جدی صنعت سیمان که به مقامات ارشد کشور در جلسات هم منتقل شده و تقاضا داریم به اختیار ما قرار بگیریم که من اول سال بودیم در طول سال کجا چقدر برق دارم میتونیم مدیریت کنیم،
کجا ندارم
همراهی کنیم. به هر حال ما باید بتونیم تقاضای سیمان رو پاسخ بدیم.
بله.
و این سیمان به هر طورش مشخصه چقدر انرژی نیاز دارد. ما در همین اتفاق اخیر که کشور رو به هم ریخت از نظر سیمان، کافی بود همراهی میکردن 30% برق ما رو تامین میکردن، ما در تامین سیمان مشکل بر نمیخوردیم.
بله.
و ذخایر کلینکر داشتیم سیمان رو تولید کنیم. این مطالبه جدی این صنعت هست که متأسفانه تا حالا پاسخ دریافت نکردیم. همین الانم هم نمیدونیم واقعا در مرداد ما چقدر ما برق خواهند داد. آیا همین محدودیتی که الان در صنعت هست که نزدیک به زیر 40% این برق دریافت میکنه آیا ادامه دار خواهد بود؟ خب ما باید بدونیم، یک صنعت سنگینه، باید بتونیم برنامه‌ریزی کنیم که تعمیرات انجام بدیم. آن چی که داریم پیش میریم با تجربه ایست که از رفتار سالهای گذشته داریم، در این تامین انرژی داریم تجربه کسب کردیم پیش میریم، نه برنامه مدونی که در اختیار صنعت قرار بگیرد. این یک واقعا مطالبه جدی است که میتواند در تنظیمگری کف بازار و سیمان نقش جدی میتونه ایفا کنه. موضوعی که در انرژی هم ما در واقعا دولت گرفتارش هستیم و نتونستیم نتیجه بگیریم. ببینید ما داریم به قیمت روز سیمان رو میفروشیم، حال به هر قیمتی در عرضه و تقاضا در شکل میگیره، اما انرژی رو به صورت علل حساب داریم به ما محاسبه میکنند. یعنی ما یک قیمتی رو انرژی دریافت میکنیم، سیمان تولید میکنیم، نقد میفروشیم، اما چند ماه بعد دولت یک مبالغ بسیار هنگفتی به عنوان مابعد تفاوت نرخ این سوخت رو میاد از کارخانجات مطالبه میکنه.
یعنی شما نمیدونین الان این سیمانی که دارین تولید میکنین بر اساس برقی یا گازی که مصرف میکنین چقدر تموم شده؟
ما نمیدونیم چقدر تموم شده، واقعا نمیدونیم. آنچه که فقط میدونیم هزینه های ثابتی است که داریم، ولی در مورد مثلا در سوخت و این یک مشکل عمده ای هم اینجا وجود داره. ما بر اساس این خب سود شناسایی میکنیم، در بورس هستیم، یک سهامدار محترم میره سود ما رو نگاه میکنه، میره سهام ما رو میخره.
بله.
این فرد که نمیداند که در یک مابعد هنگفتی تو راه داره میاد.
بله.
و اون باید بپردازه.
بله.
ما از کجا باید این انرژی ها رو، این هزینه ها رو بپردازیم و جیب سهامدار بپردازیم؟ درخواست جدی این صنعت اینه که هر قیمتی دولت تعیین کنه به روز قیمت شما بفروشه، قیمت تماشای ما تمام مشخص میشه، ما قیمت رو نهایی میکنیم. این واقعا از نظر، چون ما هم سهامداران مردمی داریم، این شرعاً و قانوناً درست نیست. باید به ما قیمت مقطوع بفروشه، نه علل حسابی که ما نمیدونیم چقدر هست.
آی مهندس، یه نکته رو اینجا ازتون بپرسم. حالا با توجه به ناترازی های خیلی جدی که ما در برق داشتیم، امسال پروژه استفاده از پنل های خورشیدی و انرژی خورشیدی خیلی جدی شده. آیا در صنعت سیمان ما نمیتونیم بیایم یه سرمایه گذاری بکنیم، از این پنل های خورشیدی استفاده بکنیم برای تولید برق، که دیگه گیر برقی که به ما داده میشه از طرف وزارت نیرو نباشیم؟
این سند توانایی سرمایه گذاری در این نیروگاه خورشیدی، در واقع نیروگاه تجدیدپذیر رو دارد.
بله.
آنچه که در واقع صنعت سیمان گرفتار شده و همین که بخشش خدمتتون اشاره کردم، ناشی از رفتار دولت هست با این صنعت. این صنعت در طول سالیان متمادی درگیر قیمت‌های دستوری بوده، فارغ از اینکه این صنعت نیاز به تحقیقات داره، نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به پویایی داره، و صنعت رو در واقع خیلی به صورت بسته نگه داشتیم، در حالی که سیمان نقشش در هزینه های تمام شده ساختمان بسیار پایینه.
بله.
چیزی حدود 2% با گزارش خود وزارت سمت هم تهیه کرده بود. ما در هزینه تمام شده ساختمان سیمان نقش داره و هر متر مربع چیزی حدود 3 پاکت سیمان. خب بخاطر این موضوع به عنوان بار روانی که در جامعه ایجاد شده و که باقی افزایش قیمت سیمان ساختمون بالا میره، در حالی که این کاملا مشهود و مشخص دخالت نداره، قیمت سیمان خیلی خیلی پایین نگه داشتیم. و کسی که در صنعت سیمان سرمایه گذاری میکنه برای خط 1 میلیون تنی، حدود 150 میلیون دلار یا به قیمت‌های امروز نزدیک 12,000 میلیارد تومان، یک خط 1 میلیون تنی باید سرمایه گذاری ایجاد کنید.
12000 میلیارد تومان.
بله، با قیمت امروز یک خط 1 میلیون تومانی را سرمایه گذارید. بنابراین خب این بایستی کسی که سرمایه گذاری میکنه توقع داره سرمایه‌اش بازگشت بخوره.
بله، صدر.
چند سال باید بازگشت بخوره با این عددی که ما الان داریم؟ و این انگیزه سرمایه گذاری در صنعت سیما رو کشته و حتی ما 13 تا پروژه نیمه تمام در صنعت داریم، کسی حاضر نیست در اون صنعت بره سرمایه گذاری کنه.
الان ما قیمت گذاری دستوری داریم روی
بله،
سیما.
بله، ما ببینید یک اقدام مبارکی در صنعت اتفاق افتاد. ما رفتیم بورس کالا،
بله،
که بر اساس عرضه و تقاضا قیمت شکل بگیره. اما واقعیتش که سایه سنگین دولت و سازمان‌های مرتبط بر این عرضه و تقاضا حاکم هست. این یه اتفاقی اومد، یه در روز اومد رفت، اما آقایون
آثارش باقی مون.
نه تشریف داره. ما ببینید، ما یه قیمتی قبل از این اتفاق داریم. الان اینقدر در این قیمت دخالت کردن، اینقدر در خریدارا دخالت میکنن که چقدر بخره که چقدر نخره، کوتا رو میبندن باز میکنن. خب رسیدیم به یک قیمتی یک ماه قبل از اون و کارخانجات ما قادر نیستن گردش نقدینشون تنظیم کنن و هزینهاشون رو پوشش بدن و باید اجازه بدیم واقعا عرض و تقاضا کارشو بخونه. ما از دولت واقعا تقاضا جدی داریم که در تنظیمگری حتما حضور داشته باشد.
بله،
متناسب با مصرف داخل انرژی این صنعت رو تامین کنه. ما ظرفیتمون بالاست و وقتی واقعا عرضه بالا باشد هماهنگ میشه با تقاضا. هم که در چند ماه گذاشتم روند عادی رو طی کردیم.
بله.
اگر افزایش همون متناسب افزایش هزینه هاست و ما واقعا به هیچ وجه راضی نیستیم و متقاضی موضوع نیستیم که یک دفعه قیمت بالایی شکل بگیره. باید آهسته متناسب با افزایش هزینه های صنعت باید قیمتش هم متعادل رشد کنه و متناسب عرضه و تقاضا. ما هر چه در بازار دستکاری کنیم و دخالت کنیم نتیجه های منفی میگیریم. ما نباید نه اینوری چپشیم نه اون طرفی چپشیم، نه مردم از قیمت سیمانی آسیب ببینن نه کارخونه ها در واقع نتونن امورشون رو رعایت کنن.
خیلی متشکرم آقای مهندس. دوستان عزیز، برنامه از سرمایه تا تولید رو میشنوید که امروز به صنعت سیمان داریم میپردازیم و در هر برنامه ما در بخش اصلی سعی میکنیم که بخش های تولیدی کشور رو هم مورد بررسی قرار بدیم، به استان های مختلف سفر بکنیم، ظرفیت های هر استان رو بشنویم و بدونیم که کسانی که برای سرمایه گذاری میخوان اقدام بکنن در کدوم استان های این ظرفیت وجود داره که این کار رو انجام بدن. در این برنامه هم میخوایم سری بزنیم به ملایر از شهرهای بسیار بزرگ استان همدان و ظرفیت های این استان رو از زبان یکی از مسئولین این استان بشنویم. در خدمت جناب آقای داریوش صفاری هستیم، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی فرمانداری ویژه ملایر که روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای صفاری عرض سلام دارم خدمت شما.
منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. از ظرفیت‌های شهر ملایر لطفاً به ما بگین چه ظرفیت‌هایی وجود داره، چقدر از این ظرفیت‌ها تا به حال استفاده شده و ظرفیت‌های خالی چقدر است؟
عرض کنم خدمتتون که ملایر خب همونطور که شما و شنوندگان عزیز و مستحضری دیگه امروز شهر تقریبا شناخته شده است تو کل کشور. با توجه به اینکه ما تو برند جهانی به عنوان شهر جهانی انگور و پایتخت مبلمان منبت رو داریم به یدک میکشیم که واقعیت دوتا قابلیت بسیار بزرگه برای شهرستان ملایر. از خدمتتون که تو بحث انگور که ما شهر جهانی انگور هستیم، ما سالیانه حدود 300,000 تن تا 350,000 تن بستگی به بارش و شرایط اقلیمی در شهرستان داره انگور تولید میشه که تقریبا از این مقدار حالا با بحث تازه خوریش و یک سری از حالا فراورده های دیگه مثل باسلوق و شیره و چیزهای دیگه که تولید میشه، ما حدودا 40,000 تن در سال کشمش تولید میشه در شهرستان ملایر که به واسطه همین 40,000 تن حدود 80-90 تا واحد بسته‌بندی و تصفیه کشمش داریم که اینا رو تصفیه و بسته‌بندی میکنن و دارن به خیلی از کشورهای دنیا صادر میکنن. یعنی ما در بحث صادرات کشمش تقریبا جزو رتبه‌های اول کشور هستیم. تو بحث مبلمان منبت هم که به عنوان تخت مبلمان منبت هستیم، منایر تقریبا ما 5500 واحد تولیدی داریم و به واسطه این 5500 واحد تولیدی تقریبا 15000 نیروی کار دارن در این واحدها فعالیت میکنن. بزرگترین بازار مبل و منبت غرب کشور رو داریم که واقعا دیدنیه و هر کسی اومده و بازدید کرده لذت برده. ما در این دو بحثی که حالا شهرت جهانی داریم این اتفاقات افتاده و فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری هست. ما فقط الان تو بحث انگور بحث تصویر و بسته‌بندی کشمشش رو داریم انجام میدیم، اما از سایر حالا مشتقاتی که میشه از انگور و به قول معروف
ارزش افزوده ایجاد کرد.
بله ارزش افزوده ایجاد کرد، صنایع تبدیلی زیادی رو ایجاد کرد. و تو بحث مبلمان منبت هم خب به هر حال با توجه به اینکه یک فرصت سرمایه گذاری خوبی هست، ممکن توی صنایع تکمیلیش هم یک سری از دوستانی که قصد سرمایه گذاری داشته باشن مثل رنگ روی کوبی، بسته‌بندی های حرفه‌ای، تولید فوم و اسفنج و سایر چیزهایی که در ساخت مبل و منبت داره استفاده میشه بیان و سرمایه گذاری انجام بدن. و کسایی که قصد سرمایه گذاری دارن، من این نکته رو بگم خدمتشون، در حال حاضر من یه 7 شهرک و ناحیه صنعتی داره که حدود 300 هکتار تقریبا وسعت داره. با توجه به این که تو چند سال اخیر به خصوص این 7-8 سال اخیر خیلی به هر حال تمایل به سرمایه گذاری در شهرستان افزایش پیدا کرده، ما مجبور شدیم که یک شهرک جدید دیگه هم برای ملایر تعریف بکنیم. یعنی الان که من دارم با شما صحبت بکنم، این شهرک 350 هکتاری هم در حال احداث داریم که مجموع زمین‌های صنعتی ما در شهرستان ملایر رو به 650 هکتار ارتقا میده و هر کسی که بخواد بیاد سرمایه گذاری کنه بدون دغدغه خاطر میتونه میاد و میتونه اینجا بر اون زیرساختهایی رو که لازم داره ما در اختیارش قرار بده. این در بحث صنعت ما. در بحث معدن هم خب همونطور که به هر حال میگم باز شهرستان ملایر شناخته شده است، ما معادن غنی داریم که بعضی از به هر حال اون ماده های معدنی ما در این کشور و در حالا دنیا شاید منحصر به فرد باشن. مثلا آندولوزیت ما در شهرستان ملایر تقریبا منحصر به فرد، ما 5 تا معدن آندولوزیت داریم. معادن سیلیس با خلوص بالا داریم که 99.9% در خلوصشون از فلسفات ما در خدمت شما و خیلی از حالا مواد معدنی این چنینی در شهرستان ملایر واقعا مثال زدنیه. حالا ما خیلی خلاصه کنم خدمتتون، ما حدود 55 معدن فعال در شهرستان داریم که دوستانی که یا سرمایه‌گذاران عزیزی که بخوان میان و میتونن در اون بحث تکمیل اون زنجیری ارزش بیان و سرمایه‌گذاری انجام بدن. در کنار همین معادن ما اتفاقات خیلی خوبی افتاده در ملایر. مثلا ما امروز به قطب فروسیلیس کشور تبدیل شدیم، حدود 6 تا واحد تولید فروسیلیس در شهرستان ملایر داریم که سالیانه دارن 120 هزار تن فروسیلیس تولید میکنن. بزرگترین کارخونه شیشه کشور الان در ملایر در حال احداث هستش که سرمایه گذاری بالغ بر 8000 میلیارد تومان در اون داره اتفاق میفته. 1500 نفر اشتغال زایی داره. در کنار اینها منسوجات فلزی، کاغذ، کارتون، همین کشمشی که من خدمتتون عرض کردم، به هر حال ملایر رو از مزیت نسبی به مزیت مطلق داره در بعضی از محصولات به قول معروف تبدیل میکنه. و افرادی که قصد سرمایه گذاری داشته باشن تو حوزه های صنعت و معدن میتونن و بیان و در شهرستان ملایر تو این دو تا حوزه سرمایه گذاری کنن. تو بحث که محصولات کشاورزی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، کشمش ما، آلبالوی ما، گردوی ما که و بادام ما واقعا شهره است و دوستانی که بخوان تو صنایع تبدیلی بیان و سرمایه گذاری بکنن به راحتی میتونن بیان و در این حوزه ها سرمایه گذاری خودشون رو انجام بدن و ما همون برحال از یک سری مشوق ها اونا رو قطعا برخوردار خواهیم کرد. تو حوزه گردشگری هم عرض کنم ملایر آثار باستانی در خروشایسته داره که از دورای مادها باقی مونده، مثل تپه نوشیجان، دژ گورا و خیلی از اثرهای تاریخی دیگر. یعنی اگر بخوام بازم خلاصه کنم، 360 اثر تاریخی فرهنگی در شهرستان ملیه داریم که 25 تا از اونها قابلیت بازدید داره و ما میتونیم اونها رو به حوزه های گردشگری مهمی در استان تبدیل کنیم. یکی نمونه مثلا شهر زیرزمینی سامن ما که واقعا منحصر به فرده که برای از آثاری که از سالها قبل باقی مونده و ارزش دیدن و سرمایه‌گذاری داره و در حوزه گردشگری